بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 139.
بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الخامس فی المجاز المرسل المرکب. مجاز را اگر یادتون باشه گفت، مجاز لغوی را گفت چهار قسمه: مجاز مفرد مرسل، مجاز مفرد استعاره، مجاز مرکب مرسل، مجاز مرکب استعاره. حالا اون دوتا مفرد ها تمام شد، الان اون دوتا مرکب ها را میخواییم بخوانیم. اول مجاز مرسل مرکب. المجاز المرسل المرکب هو الكلام المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. مجاز مرسل مرکب عبارت است از اون کلامی که استعمال شده در غیر موضوع لهش. در اینجا معنای کلامی تشبیه می شود به معنای کلام دیگر. اون وقت اون کلامی که مال مشبهون بهه، از روی مشبهون به آورده می شود برای مشبه. این در مجاز مرکب استعاره. ولی در مجاز مرکب مرسل اینه که بین معنای کلامی و معنای کلام دیگر علاقه وجود دارد، علاقه هم غیر مشابهت. به خاطر بود علاقه بین اون دو کلام که اون علاقش هم غیر مشابهته، اون کلامی که برای معنای حقیقی است از روی معنای حقیقی آورده می شود برای اون یکی معنا. یعنی دو معنای مرکبه. بین این دو تا معنای مرکب هم علاقه وجود دارد، علاقش هم غیر مشابهت. بعد کلام رو از روی یکی از این دو که موضوع اون لهشه میاریم برای اون یکی معنا که موضوع اون لهش نیست. به خاطر بود علاقه، علاقه غیر مشابهتی بین این دو معنای مرکب. مجاز مرسل مرکب اون کلامی است که استعمال شده است در غیر موضوع له خودش. اون استعمال در غیر موضوع له هم به خاطر علاقه بوده که اون علاقه غیر مشابهته. اون هم با یک قرینه است که ممانعت کند از اراده معنای وضعی و معنای حقیقی. این تعریف مجاز مرسل مرکبه. حالا میگه و یقع اولا فی المرکبات الخبریه المستعملت فی المعنى الانشائی لاغرازن. یه مرتبه کلام خبری از روی معنای خبری خودش استعاره آورده میشد برای یک معنای انشائی. یعنی دو معناست، دو معنای دو کلام. یک معنا خبریه، یک معنا انشائی. بعد اون کلامی که مال معنای خبریه از روی معنای خبری میآوریم برای معنای انشائی. و فرضم این است که بین این دو معنا یکی خبری یکی انشائی علاقه وجود داره، علاقش هم غیر مشابهته. اینجا این کلام خبری که استعمال شده به معنای انشائی می شود مجاز مرسل مرکب. و واقع می شود اولا در مرکبات خبریه که استعمال شدن در معنای انشائی لاغرازن، برای یک غرضهایی. اینجا ببینید اینجوری که پیش آمد، یعنی آیا ما سه چیز داریم؟ یک کلام خبری، دو اون معنای انشایی که این کلام خبری در اون معنای انشایی استعمال شده، سه غرض از استعمال این کلام خبری در اون معنای انشایی چه بوده. کلام خبری یک، معنای انشایی دو، غرض از این استعمال چه بوده سه. آیا این جوریه؟ مثل این که مثلا دعا میخوای بخونی میگی رحمه الله اصالتا کلام خبری است، معنای اصلیش یعنی حقیقیش این است که خداوند به او رحمت کرده است، ولی در مثل رحمه الله این رحمه الله استعمال میشد به معنای انشائی، یعنی خداوند به او رحمت کن، خداوند به او رحمت کند، معنای انشائی. رحمه الله خداوند به او رحمت کند، یعنی طلب رحمت از خدا برای او، این طلب رحمت معنای انشائی. رحمه الله هم معنای کلام خبری است، معنای اصلی رحمه الله خداوند به او رحمت کرده است، ولی معنای انشائیش طلب رحمت است از خداوند برای خداوند به او رحمت کند. حالا در اینجا جای این سواله، به چه منظور، یعنی برای چه غرضی، به جای این که کلام انشائی به کار ببرد برای معنای انشائی، مثلا بگد لیرحمه الله کلام خبری به کار ببرد برای معنا، کلام انشائی به کار ببرد برای معنای انشائی، یعنی کلام انشائی به کار ببرد برای معنای انشائی، به جای اون گذاشته از کلام خبری به کار برده برای معنای انشائی، به چه منظور؟ کلام خبری رحمه الله، معنای انشائی خداوند به او رحمت کنه. غرض چه بوده در اینجا؟ غرض مثلا این باشه، بخواد این گونه وانمود کند که خداوند من خیلی دلم میخواد که به او رحمت کنی، به طوری که کأنه من این گونه حساب کردم که تو رحمت کردنت یقینیست و میخوام از او خبر بدم. کمال علاقمندی خودش را به اون خواسته میخواد نشان بده، لذا به جای تعبیر انشائی کلام خبری به کار برده. پس در اینجا کلام خبری رحمه الله، معنای انشائی طلب رحمت از خدا، غرض از کاربرد کلام خبری در اون معنای انشائی اظهار شدت علاقه به تحقق این خواسته از خداوند. اینجا سه چیز شد. در اینجا که میگد المستعملت فلمعن الانشائی لأغرازن، کلام خبری یکی، معنای انشائی دو، اغراض غرض سومی بشه، مثل اون مثالی که زدیم ما باشیم و اصل عبارت باید اینجوری بشه، ولی در اینجا مثالی که آورده شده، تطبیقی هم که شده، که انه قرض و اون معنای انشائی یه چیزه، ولذا بنده این رو بر طبق اینی که در کتاب آمده برای شما معنا میکنم که در اینجا قرض همون معنای انشائی بوده، معنای انشائی هم همین قرض، بر طبق این مثالی که در اینجا آورده شده و تطبیق شده، لذا اینجا غرض با معنای انشائی یکی شد، دوتا نشد، دو چیز، کلام خبری، معنای انشائی. ببینید حالا لاغراض، برای اغراضی، از جمله اون اغراض است التحسر و اظهار التاسف، تاسف یعنی حزن، ناراحتی، منظور از تحسرم حسرت خوردنه. حسرت خوردنم نوعا با گفتن حاصل می شده. یعنی یک کسی ساکت بود نمی گفتن حسرت خورد یا حسرت می خوره. چیزی وقتی که میگه میگن حسرت می خوره. پس بنابراین تحسر یعنی اظهار حسرت خوردن و این اظهار تأسف هم تفسیر همون تحسر بشد. کما در قول شاعر ذهب السبا و تولت الایام فعلى السبا و على الزمان سلام. اینجا این بیت دوتا مصرع داره، شاهد اصلیمان در مصرع اول، دومی هم ممکنه حالا، ولی خب اصل شاهد در اولی دیگه مسلمی است. ذهب رفت سبا بچگی نوجوانی و تولد الایام یعنی اون روزهای جوانی پشت کرد و رفت. حالا این شاعر در بیت اول اینه میگه نوجوانی رفت و اون روزگار سابق پشت کرد و رفت. حالا اینجا میخواد به مردم بگه ما پیر شدیم. حالا 5-6 تا پیر مرد اونجا نشستند و یکی هم شاعر، این شاعر بوده، حالا این شاعرم به اونها پاشد بگد ذهب السبا و تولت الایام. در واقع میخواد خبر از این بدهد که جوانی من رفت و اون روزگار رفت و تمام شد. خب همه میدانن، گفتن نمیخواد این، با گفتن این کلام میخواد اظهار ناراحتی بکن و میخواد اظهار این معنا را بکند که من حسرت میخورم از این که اون روزگار از دست ما رفت و جوانی از دست ما و نوجوانی از دست ما رفت. اظهار حسرت خوردن و اظهار حزن و ناراحتی معنای انشاییه، با گفتن حاصل میشه. پس معنای حقیقیش اصل رفتن و اون حرفا بود، معنایی که انشائیه از این تعبیر اراده شده اظهار حسرت خوردن و اظهار ناراحتی است. اون وقت بعد میگه به این که این کلام خبری استعمال شده در همین اظهار، پس بنابراین معنای انشائی همون غرض شد در اینجا. آخه میگه از اون اغراض است اظهار تحسر، بعدم میگه که این کلام انشایی در خود اظهار تحسر استعمال شده، پس بنابراین مستعملون فی که همون معنای انشایی باشه به اون غرض یکی شد در اینجا. نه اینکه یک کلام خبری داشته باشیم، یک معنای انشایی داشته باشیم، یک غرض هم که امر ثالثه مترتب بر این بشه، اینجور نشده در اینجا. لذا در اینجا اغراض اون معنای انشایی نتیجتاً بر طبق این بیان یکی از آب در میاد، ولو اینکه یک کسی ممکنه تحقیق بکند سه تا درست کند، یکی کلام انشایی، دو کلام خبری، دو معنای انشایی، سه چرا تعبیر انشایی خودش را گذاشتی به جای او تعبیر خبری به کار بردی. این برای یک نکته ایه، اون نکته اصل غرض باید باشه. اشتباه خالی از مسامحه نیست. آره. خب فانهو یعنی این کلام الاستبا و الزمان سلامون اونم میشود همین جور باشد. الاستبا و الزمان سلامون اینم کلام خبری است اصالتا، به معنای انشایی استعمال شده. سلام کردن امر خبر، معنی خبری است یا انشاییه؟ معنی انشایی است دیگه، سلام علیکم معنای انشاییه. حالا در اینجا هم مصرع دوم هم میشود باز گفت کلام خبری است اصالتا، به معنای انشایی استعمال شده. فان این کلام ولو این که خبر است در اصل وضعش، الا این که این کلام در این مقامی که استعمال شده، استعمال شده در انشاء تحسر و انشاء تحزن، بر اون چه که گذشته که عبارت باشد از جوانی. خب دو، اظهار و ضعف از جمله اون اغراض است، اظهار ضعف و اظهار ناتوانی. خود ضعف یک چیزیه، اظهار او یعنی اظهار کنی در مقابل طرف مقابل که من ضعیف و ناتوان شدم. این اظهار ضعف و این حرفا را هم میگن معنای انشائیه. یک کسی فقیره ولی چیزی نمیگه، یک کسی اظهار این معنا را میکند که من فقیرم، این اظهار فقر میشود معنای انشائی. رب انی لا استطیع استبارا فاعف عنی یا من یقیل الاثارا. میگه پروردگارا من لا استطیع استبارا، قدرت صبر ندارم، توانایی این که در برابر مشکلات صابر باشم همچه قدرتی من ندارم. به خداوند خطاب میکنه. حالا این که میگه خداوند من طاقت صبر ندارم، میخواد یعنی به خداوند اطلاع بده که من وضعم اینجوری. خب میداند که خداوند آگاه به همه چیزه، لذا این شاعر با گفتن این میخواد اظهار و ضعف و ناتوانی بکنه که خداوند بهش ترحم کند. رب انی لا استطیع استبارا فاعف عنی یا من یقیل الاثارا. حالا اینجا حساب بکنی، کلام خبری داریم، انی لا استطیع استبارا، بله انی لا استطیع استبارا، این کلام خبریه، اون رب انشایی ساخن جدا. انی لا استطیع استبارا کلام خبریه، با گفتن این اظهار ضعف و ناراحتی، اظهار ضعف و ناتوانی میخواد بکنه. و غرض از این اظهار ضعف و ناتوانی چه باشد؟ خداوند بهش ترحم کند. مثلا منتها اون قرضی که اینجا بایستی مطرح بشه این است که چرا آخه اینجا ببینید این طرف با کلام انشایی هم اظهار ضعف و ناتوانی بکنه، یا با کلام انشایی اظهار ضعف و ناتوانی بکند، در هر دو غرض این است که خداوند بهش رحمت کند. غرضی که در اینجا بایستی مطرح بشه اینه که چرا تعبیر خودش گذاشتی تعبیر خبری به کار بردی. غرض اگر میخوایم درست کنیم برای اونش درست کنیم، و الا این غرض طلب ترحم است از خدا و میخواد خداوند بهش رحم کنه، اون غرض اصلیه. این معناست که در برابر خداوند میخواد بگه من صبر ندارم. حالا فرقم نمی کند این رو اصالتا با تعبیر خبری بیان کند یا با تعبیر انشایی، غرض در هر دو این است که خداوند بین رحم کند. ولی غرض در اینجا میخوای برای برخلاف اصلش درست کنی، باید بگی این معنا که انشاییه حقش این بود که با تعبیر انشایی بیان میشد، به جای تعبیر انشایی به چه منظوری تعبیر خبری به کار بردی. غرض میخوای درست کنی، برای این بایستی درست کنی. حالا اینجا دیگه دنبال اون حرفان نیست و دیگه حالا یک کسی میخواد فکر کند بایستی خودش مستقلن فکر کند و یه چیزی در بیارد.
من دوتا مثال اگه میخواست با تعبیر انشایی بیاره مثلا چه جمله باید میگفت؟
حالا اون ممکنه اظهار اینجور چیزها ای بسا ممکنه تعبیر انشایی اصالتا نداشته باشد، اظهار ضعف و ناتوان که غرض اظهار این معناست، اظهار فقر. بعدن اینجوری حالا اون تعبیرش بایستی فکر کرد که این تعبیر انشایی میخواست بیاره، آخو میگهد معنای انشایی دیگه، تعبیرم تعبیر خبریه، پس اون معنای انشایی یعنی خودش تعبیر ندارد. حالا تعبیر دارد چه تعبیریه اون یک مسئله است، ولی رو هم رفته اینجا باید که دنبال این باشد که چرا انشایی نیاورد تعبیر را، خبری آورد. حالا انشایی می آورد چه باید بیارد؟ ای بسا چون استعمالش حالا اصلش کم بوده در این دور جاها بیان نکرده، ولی خب ممکن یک کسی فکر کنه اون تعبیر انشایی که صلاحیت این رو داشته باشد برای اظهار همچی چیزی پیدا کند یا درست کند.
غرض توی این مورد اولی و دومی چی میشه الان؟ غرض این که انشایی آورده؟
بله.
غرض این که خبری آورده چی میشه؟
همون غرض ارز کردم که در اینجا غرض برای اون مطرح نشده، غرض یک چیز دیگری مطرح نشده، همون معنای انشایی را به عنوان غرض مطرح کرده. میگه این کلام را به کار برده معنیش اینه، غرض اینه، غرض اینه، یعنی مرادش اینه، نه اینکه نکته اش اینه. غرض یعنی نکته در واقع. اینجا نکته مکته بیان نکرده هیچ.
تو این بیت دوم نمیتونی بگی مثلا مخاطب لغت ادب مثلا بکنه اساس
خودمون اونش دیگه. حالا اگر بهش بخوره یه مسئله است، ولی بعید بخوره. خب
ولی شاید معنیش اینه که غرض یه جایی بوده اظهار تعصب یا مثلا اظهار ذوق،
صیغه خاص، صیغه انشایی
مثلا استعمالی مستعمل نداره.
حالا ممکنه عرض کردم
بعدش اظهار تعصب رو اراده کنم، چون اصل جمله خبریه که این معنا رو نمیده، چون داره خبر
میده. عرض کردم اینجا بایستی، چون میخواد بگید برخلاف اصله و میخواد بگید مجازه، مجازیت هم اصالتا نکته میخواد، قاعدتا نکته هر چه باشد در اینجا.
حالا با همین اظهار تعصب رو
بله، بعضی اوقات معنای حقیقی، ببینید معنای حقیقی ممکنه در یک جایی لفظی اصلا نداشته باشه. شبیه استعاره اگر یادتان باشد، ما گفتیم در استعاره برای مشبه لازم نیست لفظی وضع شده باشه. حالا در اینجا ممکنه بگن برای اظهار این گونه چیز یک تعبیر معنا انشائیه، تعبیر انشائی ممکن اصلا وضع نشده باشه، ولذا در اینجا پا میشه تعبیر خبری برای این به کار میبرد، یعنی منافات نداره با فرض این که هیچ تعبیری برای این معنای انشایی نباشه، با تعبیر خبری به طور مجاز این را بیان کنند.
قرینه
چی اینجا؟ قرینه این است که می آگاه است که خداوند اطلاع دارد از وضعش و میداند، و در مقام خبر دادن به خدا نی، بشر به خدا چه خبری میخواد بده؟ فعفو عنی، میگه پس خداوند رو عفو کن، بگذر از من، مرا عفو کن از این که نمیتوانم صبر کنم در برابر مشکلات و امثال ذالک. فعفو عنی یا من یقیل الاثار، ای کسی که یقیل الاثار، اصل اثار به معنی لغزشه، به کسی به لغزت بیفته. اقاله اون اثارم به این است یک کسی بیاد اینی که افتاده دستشو بگیره بلند کنه. اصل اقاله معناش اینه، ولذا معنا شده که اقال الله اثرتک، اقال الله اثرتک، اثره همون از اثاره، یعنی انهزک من سقوطک، یعنی تو را بلند کرد از سقوطت، افتاده بودی دستت گرفت بلند کرد. اصل اثار لغزش، اقاله هم این است که کسی که لغزیده و افتاده بلندش بکنند. منتها این تعبیر اقال الله اثرته استعمال می شود به این معنا که خداوند او را عفو کند، خداوند او را ببخشد از اینکه گناهی کرده بود، لغزشی از او سر زده، خداوند او را ببخش و خداوند او را ببخشد. یا من تقریبا دیگه، یا من یا شبیه مجاز یا هرچی، یا من یقیل الاثار، یعنی ای کسی که می گذری از لغزش مرا هم ببخش. تمام شد. و ثانیاً فی المرکبات الانشائیه کالامر و النهی و الاستفهام التي خرجت عن معانيها الاصليه و استعملت في معان اخر كقوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان اذ المراد الاخبار بانه ما جزاء الاحسان الا الاحسان. گفت این که مجاز مرسل مرکب دو قسمه، گاهی تعبیر خبری مجازن در معنای انشایی استعمال شده مثل این مثال ها، گاهی عکسش کلام انشایی در معنای خبری استعمال شده مجازن. حالا برای دومی مثال میزند و ثانیاً واقع میشود در مرکبات انشائیه. البته کلام انشائی مجازن استعمال میشد در معنای دیگر، اون معنای دیگر ممکنه معنای خبری باشد، ممکنه معنای انشائی باشد، یعنی لازم نیست که کلام انشائی در معنای مجازی که استعمال میشد حتما اون معنای مجازی هم معنای چیز باشه، خبری باشه. نه خیر، کلام انشائی استعمال میشد در یک معنای دیگری که موضوع اندهش نیست، اعم از این که اون غیر معنای خبری باشد یا معنای چی انشائی باشد. حتی اون اولی هم مجاز کلام خبری استعمال میشد در غیر معنای اصلی خودش مجازن، اون غیر معنای اصلیش ممکنه معنای خبری باشد، ممکنه معنای انشائی باشد اونجا، ولی خب در اونجا فقط این مقدار را گفت کلام خبری در معنای انشائی استعمال بشه. در اینجا که رسیده میگه کلام انشائی در غیر معنای حقیقی خودش استعمال بشه، اهم از این که حال اون غیر معنای حقیقیش معنای خبری باشد یا معنای انشائی باشد. خب میگه به این که تمنی اگر یادتان باشد چه چیزایی استعمال میشد برای تمنی؟ گفت اصالتاً یکی وضع شده کلمه لیت باشه، شش دای دیگرم اگر یادتان باشه گفت استعمال میشن، حل استعمال میشد، علا استعمال میشد، یوم استعمال میشد، امر استعمال میشد، نهی استعمال میشد، امر نهی استعمال میشن به معنای تمنی. امر و نهی استعمال میشن به معنای تمنی. تمنی معنای انشائی، امر و نهی کلام انشائی، استعمالشان در تمنی میشود مثلا. ممکنم هست یک جا کلام انشائی استعمال بشه در معنای دیگری کن، معنای دیگر معنای خبری مثلا. حالا ثانیاً در مرکبات انشائیه مثل امر و نهی و استفهام که خارج شده باشن از معانی اصلیشان و استعمال بشن در یک معانی دیگری غیر از معانی خود اینها، مانند آیه شریفه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا هل جزاء الاحسان الا الاحسان کلام انشائیه ولی استعمال شده به معنای ما جزاء الاحسان الا الاحسان، کلام خبری به معنای انشائی است، کلام انشائی به معنای کلام خبری استعمال شده، که قوله تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، زیرا که مراد اخبار به این است که ما جزاء الاحسان الا الاحسان. اون تا یک کسی حالا بیاد و بگه نه اینجا فقط حل به معنای ما استعمال شده، کلام نه جزا و احسان الا به معنای خودشانن، فقط در اینجا به جای ما برای نفی حل استعمال کردن، این اگر کسی بگد اینجا دیگه نمیشد گفت کلام انشائی استعمال شده به معنای کلام خبری. نه خیر، اینجا حل به معنای ما استعمال شده. ممکنی به ذهن کسی این بیاد، ولی در اینجا منظور این بود که بله هل جزاء الاحسان الا الاحسان کلام خبری استعمال شده به معنای کلام انشائی، ما جزاء الاحسان الا الاحسان. تمام شد. المبحث السادس فی المجاز المرکب بالاستعارة التمثیلیه، مبحث ششم در مجاز مرکبی است چون مجازم مجازیتش به نحو استعاره تمثیلیه است. استعاره تمثیلیه استعاره است که وچه شبه در او مرکب باشد، کما این که تشبیه تمثیل تشبیهی بود که وچه شبه در او مرکب باشد، یعنی هیئت منتزعه از امور متعدده باشد. حالا در اینجا اگر کلامی استعاره قرار بگیرد، یعنی معنای کلامی تشبیه بشود به معنای کلام دیگر، اون کلامی که برای مشبهون بهی مجازن استعمال بشد در اون معنایی که مشبهه، اون کلامی که کلامی است مال مشبهون به استعمال بشد در اون معنای مرکبی که معنای مشبهه، در اون معنایی که مشبهه ها، نه این که معنای مشبهه. یعنی دو معنای مرکب، منظور از دو معنای مرکب یعنی دو تا معنایی که هر دو معنای کلام هست، یکی از این مرکب به مرکب تشبیه بشه و چه شبه هم مرکب خواهد، کلامی که مال مشبهون بهه آورده بشه و استعمال بشه در اون مشبه. این گونه از استعاره را میگن استعاره تمثیلیه، که مشبه مرکب، مشبهون به مرکب و چه شبه مرکب، لفظم مرکب، لفظم کلام، هر چهارتا المجاز المرکب و بالاستعاره هو الکلام المستعمل فی غیر ما وضع له لعلاقت المشابهه مع قرینت مانعت من ارادت المعنى الوضعی به حیث و یکون الجامع و حیعتا منتزعتا من متعددن. خب تا اینجا تعریف مجاز مرکب به استعاره تمثیلیه. میگه مجاز مرکب به استعاره تمثیلیه یعنی مجازیتش به شکل استعاره تمثیلیه است، اون کلامی است که استعمال شده باشد در غیر اون معنایی که این کلام برای او وضع شده، استعمالش هم در او به خاطر علاقه مشابهت باشد که بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود داره، اونم با یک قرینه‌ای که ممانعت کند از این که معنای وضعی و معنای حقیقی اراده شده باشد، یعنی اون قرینه نمیگذارد که معنای اصلی در اینجا مراد باشد، به طوری که می باشد جامع بین اون دو معنا هیئتی که انتزاع شده از متعدد، هیئتی که انتزاع شده از متعدد یعنی مرکب باشد وچه شود و نامیده می شود همچه کلامی به استعاره تمثیلیه. تمام شد. بعد دارد بین که و هی کثیرة الورود فی الامثال السائره، و این استعاره تمثیلیه در مثلهایی که در بین مردم رائجه ورودش زیاده. این مقدمتا عرض کنم استعاره تمثیلیه اون مجاز مرکب بود که در معنای مجازی به کار برده شده، علاقش هم مشابهته، وچه شبه هم مرکبه، مشبه هم مرکبه، مشبه هم بهش هم مرکبه. این استعاره تمثیلیه. استعاره تمثیلیه گاهی اوقات یک نحوه ایست که در بین مردم این مثل قرار میگیرند، یعنی ضرب المثل میشه. بعضی از استعاره های تمثیلیه اینجور نیست که یه مثل بشن که انده یه بار مصرف، ولی بعضی از استعاره های تمثیلیه بعد از این که روز اول استعمال شد یک معنای داشت که این در خارج مشابهات زیادی دارد، ولذا مردم پا میشن به هر مشابهه این که میرسند لفظ این رو در اون مشابه استعمال میکنند، بعضی از مثل ها دارای یک من مثل ها نگید و استعاره های تمثیلیه، بعضی از استعاره های تمثیلیه یه معنایی در خارج در یک معنایی دارند که این معنا در خارج مشابهات زیادی پیدا می کند و مردم هم به هر مشابهی از اون مشابهات این معنای اصلی که می رسن نوعا می بینی کلامی که برای اینه در اون مشابهات هم به کثرت استعمال می کنن. این گونه استعاره، استعاره تمثیلیه را میگن مثل. پس مثل اون استعاره است که استعمالش در مشابهات در بین مردم رائج شده. لذا چه نسبتی هست بین استعاره تمثیلیه و مثل؟ عموم و خصوص مطلق. هر مثلی استعاره تمثیلیه هست ولی هر استعاره تمثیلیه مثل نیست، چون مثل اون استعاره تمثیلیه ایست که رائج شده استعماله، هر استعاره تمثیلیه رائج نیست استعماله. خب این مقدمه بود برای اینجا. لذا دارد که و اون استعاره تمثیلیه کثیرت الورود است در اون مثلهایی که سائرند، سائرند یعنی در بین مردم سیر می کنند، به عبارت اخرى استعمالشان رواج پیدا کرده، به کثرت استعمال میشند. حالا مثل چیه؟ امثال جمع مثل بود دیگه. امثال یعنی چه؟ مثل یعنی چه؟ مثل را میخواد معنا کنه. والمثل هو الاستعارة التمثيلية التي شاع وكثر استعمالها في الكلام. مثل تعریفش اینه، اون استعاره تمثیلیه است که شیوع پیدا کرده و زیاد شده استعمالش در کلام، یعنی مردم این را زیاد استعمال میکنن، البته نه در معنای حقیقیش، در معنای مجازی زیاد استعمال میشد. تمام شد. بعد یه خصوصیتی از خصوصیات مثل را ذکر میکنه. و من خواستهی انه لا یغیر مطلقا به حیث و یخاطب و به المفرد و المذکر و فروق و هما به لفظ واحد من غیر تغییر ولا تبدیل ان مورده الاول و ان لم یطابق المضربه. فالامثال هي عبارات موجزه معثوره يشبه الناس بها جديد احوالهم بقديمها ولكل مثل مورد ومضرب والمورد هو الحاله القديمه التي قيل فيها لاول مره والمضرب هو الحاله الجديده التي استعير لها. خب در مثل یه موردی داریم، یک مضرب. مورد مثل همون معنای اصلی است که این مثل روز اول در او استعمال شد، استعمالش هم در اونجا حقیقت بود نه مجاز، استعاره نبود. معنای هر مثلی یک معنی حقیقی قاعدتا داره، هر مثلی که روز اول استعمال شد در معنی حقیقی اون وقت نه مثل بود نه مجاز بود بلکه حقیقت. بعدن استعمالش در مشابهات به کثرت سبب شد که این هم مجاز از آب در بیاد، مجازش هم از نوع استعاره بشه. پس بنابراین در امثال یک معنی حقیقی داریم، یک معنای مجازی. معنی مجازی همون مشابه معنی حقیقی است. معنای حقیقی مثل را میگن مورد مثل، یعنی اونجایی که این مثل در اونجا وارد شده رو دفتر و استعمال شده در اون. اون معنای مجازی مثل را هم که مشابه معنی حقیقی است اون را میگن مضرب، یعنی جایی که این مثل در اونجا زده شده. پس معنی حقیقی مولد معنی مجازی از زن اون وقت از اونجایی که مثل لفظ مشبهون بهی که برای مشبه آمده میگن بایستی دیگه در مثل لفظ هیچ تغییر نکنه، چون اگر لفظ را برداری تغییرش بدی در مشابه استعمال بکنی این لفظ دیگه مال مشبهون به نخواهد، یک لفظ دیگری خودت درست کردی. در این صورت این دیگه مثل حساب نمیشه، این دیگه استعاره حساب نمیشه، چون استعاره لفظ مشبهون به بود که در مشبه استعمال شده، اون لفظش هم مشخص بود که لفظیه. تو اون لفظ را برداری تغییر بدی بعد در مشبه استعمال بکنی این لفظ مشبهون به نیست که در مشبه استعمال شده، لذا این را نمیگن استعاره نمیگن مثل. پس بنابراین در مثلیت شرط است که همیشه این مثل مطابق با مورد باشد، یعنی با معنی حقیقی. از چه ناحیه مطابق با مورد باشد؟ از این ناحیه او مذکر است، این تعبیر مال مذکر باشد، او مؤنث است، مورد یعنی معنی حقیقی، این تعبیر مال او باشد، او مفرد است، این تعبیر مفردی باشد، او مثنا است، اینم مثنایی باشد، او جمع است، اینم جمعی باشد. از ناحیه تذکیر و تأنیث، از ناحیه افراد و تثنیه و جمع بایستی مثل مطابق با مولدش باشه، یعنی با معنی حقیقی. اهم از این که با معنای مجازی مطابق باشد یا نباشه، این یکی از خصوصیات مثله. حالا در اینجا مثالی هم زده میشد و گفته میشه، اینجا رو ترجمه کنیم، وارد که شدیم در مثالاش این مطلب روشن میشه.
این اگه الفاظش رو تغییر بدیم مناسب با این مورد
اینو نمیگن دیگه استعاره، این نمیگن مثل.
خب نمیتونیم بگیم که خب اونجا هم یه تشبیه دیگه رخ میده،
حالا هر تشبیه چیه دیگه، شما یه چیزی دیگر درست کردی، نمیشید اسم نمیشد اسمش بگذاری استعاره. میگه به این که و از خواست مثال این است که او تغییر داده نمی شود به هیچ وجه، مطلقا یعنی به هیچ وجه، به طوری که، یعنی تغییر داده نمی شود به طوری که مخاطب قرار می گیرد به اون مثال مفرد مذکر، فروع این دو، فروع مفرد چند تاست؟ مثنا و جمع، فرع مذکر چیه؟ مؤنث، به لفظ واحد، یعنی با لفظ همون مورد که مطابق با مولد بود، بدون کوچکترین تغییری و نه تبدیلی از اون مورد خودش، مورد اول خودش. اول دیگه لازم نیست آورده بشه، مورد اول و مورد دوم دیگه نداریم، اون اولی را میگن مورد و دومی را میگن مزرع. لذا کلمه الاول در اینجا نیازی نبود که ذکر بشد، بدون کوچکترین تغییر و تبدیلی از موردش، ولو این که مطابق با مذربم نباشد. او برای مؤنثه، مورد مؤنثه، مذرب مرد دوبله، برای مرد دوبله هم تعبیر مؤنثی به کار میبری. پس بنابراین مثلها اون امثال عبارات مختصری هستند که نقل شده اند که تشبیه میکنن مردم به وسیله این مثلها جدید احوالشان را به قدیم احوالشان. جدید احوال همین معنای مجازی است که پیدا شده بعدن، قدیم احوال اون مورد بود که سابق بود که معنی حقیقی بود و مشبهون به. بعد میگه به این که و برای هر مثلی یک موردی وجود دارد، یک مذربی. مورد همان حالت قدیمه است که گفته شده این مثل در اون حالت قدیمه، یعنی این کلام اول در اون مورد استعمال شده. لأول مرتبه مذرب هم اون حالت تازه است که جدید است که استعاره آورده شده، این مثال برای این حالت جدیده. بعدش دارد به این که و کما تکون الامثال نثرن تکون و شعرن و تضرب و کما وردت من دون تغییرن فی لفظها. همانطوری که امثال نثرند یعنی کلام نثری میتواند مثل باشد، تکون و شعرن گاهی اوقات شعر میشد مثل. مثل که میگیم همون است که فارسی بهش میگید ضرب المثل. و زده میشوند این امثال همون جوری که روز اول وارد شده بدون کوچکترین تغییری در لفظ آن امثال. تا اینجا این جلسه تمام. انشاءالله جلسه بعدی بعد از ربع ساعت.